أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون به اونجا رسید که راجع به تفاوت علم و عقل صحبت کردیم و دو تا در واقع نکته در این زمینه عرض کردیم. نکته اول چی بود؟ شما جزئی جمع
بده.
نه، راجع به نوع ارتباط علم و عقل دو تا نکته گفت. این دو تا نکته رو باید بتونید بیان کنید. علل نداره. نکته اول این بود که احسن، عقل نوعی علم است که مبین حسن و قبحاست و گفتیم به تعبیر اهل منطق ارتباطشون رابطه عموم و خصوص مطلق است. ویژگی دومی که گفتیم عقل رو از علم جدا میکنه چیه؟ احسن. گفتیم عقل چیزیست که اگر عنایت بشود، اعطا بشود، تکلیف می آورد. شما امکان مؤاخذه دارید، در حالی که راجع به علم شما چنین امکانی رو ندارید. به طور وجدانی اینو می یابید. عقل است که موجب این می شود که شما پاداش داده بشید یا عقاب بشید، چون در حیطه علم شما یک دانشی رو دارید، کشفی بر شما حاصل شده، ولی لزوماً اون کشف شما را به مقصدی همراه نمی کنه، حرکت نمی ده. خب تا اینجاش بد نبود، بالاخره یه جوری سوال جلسه قبل رو گفتیم. من یه تعبیری رو و یک تعریفی رو از عقل برای شما می خونم، شما بگید ایراد این تعریف چی؟ عقل غریزه است که انسان به وسیله آن برای فهم چی؟ برای فهم خطاب آماده می شود و چنین کسی عاقل است. این تعبیر مال کتاب المصباح المنیر. العقل و غریزتون یتهیأ به الانسان الى فهم الخطاب فالرجل عاقل. به این آدم میگن عاقل. ایراد این تعریف چیه؟ یه بار دیگه متن عربیشو میگم شما ترجمه کنید. العقل و غریزتون، عقل یه غریزه ایست، یه داشته ایست. یتهیأ به هل انسان الى فهم الخطاب، آماده میکنه انسان رو که انسان به وسیله اون یک خطابی رو، یک سخنی رو فهم کنه. فالرجل عاقل، چنین کسی عاقل. ایراد این تعریف چی؟ میگه این چیزیست که شما واجد اون شدید. حالا این رو هم خدا عنایت کرده، ذاتی خودتون که نیست، خدا عنایت کرده، ولی به واسطه اون شما میتوانید یک خطابی رو مورد فهم قرار بدید.
سخن رو میگه فرق کنه، مثلا این سخن ممکنه یه چیز خیلی سختی
روی هوش زیادی داشته باشه، مثلا این نیست، یعنی این داره یه جوری تاثیر هوش رو میکنه که سخنی رو فهم کنه، یعنی مثلا هر سخنی رو بفهم. در صورتی ما عقل رو فقط تو حسن قبله، یعنی یه آدم خیلی زیاده.
شما چی میگید؟ ایراد اصلیش این است که شما اگر هر چیزی رو که نشانه فهم است برابر عقل قرار بدین، در واقع شما بار حسن و قبر رو ازش برداشتین و این منشأ یک اشتباه میشه. منشأ چه اشتباهی میشود؟ منشأ این اشتباه میشود که شما هر جا بحث عقل رو بشنوید، معمولا منظورم از هر جا عموم نوشته هاییست که میبینید یا بحثایی که میشنم، عقل را به دو بخش عقل نظری و عملی تقسیم میکنه. در نظام فلسفی چنین تقسیم بندی متداوله و تعریف میکنند عقل نظری رو. تعریفی که از عقل نظری ارائه میدن من برای شما بخونم از یک کتابی، از کتاب ماجرای فکر فلسفی در اسلام، نوشته آقای دینانی که از اساتید فلسفه و مشهور هم هستن. تعریف ایشون از عقل نظری این گونه است: عقل نظری اشیا را بدان گونه که هست ادراک می کند، نه بدان گونه که باید انجام پذیرند یا نپذیرند. این تعریف رو یادداشت داشته باشیم. نوشتیم؟ خب بچه نمی‌پرسیم. عقل نظری اشیاء را بدان گونه که هست ادراک میکنه. یعنی چی؟ همونی که میبینه مشاهده میکنه، نه بدان گونه که باید انجام پذیرن یا نپذیرن. نمیگه اینا باید چگونه باشند یا نباشند، آنچه که هست را ادراک میکنه. خب این همون اشکالی رو که شما در اون تعریف داشتید اینجام دارید. عقل میشود معادل فهم، در حالی که فهمیدن و درک کردن در حیطه علمه، نه در حیطه عقل. اگر این اتفاق بیفته، یعنی شما این گونه بحث عقل رو تعریف کنید، خب شما متهم میشوید به بی‌توجهی به موضوع عقل، چون شما عقل رو آوردید در وادی حسن و قبح‌ها، خوبی‌ها و بدی‌ها، درستی‌ها و زشتی‌ها، حسن‌ها و قبح‌ها. اگر حیطه عقل رو شما این گونه تعریف بکنید، یعنی شما اون تعریف بسیطی رو که اونها از عقل لایه میدهند بهش بهایی نمیدهید. وقتی شما در تعریف متفاوت شدید، بعد وقتی او از عقل صحبت میکنه، با شما که از عقل صحبت میکنید دو تا فضای متفاوت، یعنی هم شما میگیم من به عقل معتقدم، هم او میگوید، ولی حیطه‌ای که با هم دیگه تعریف میکنیم از هم جدا است. خب یه چیزی داریم ما به نام اولیات. اولیات چیان؟ بله در واقع وقتی فرض بر این است که شما این اولیات را وقتی به افراد ارائه می دهید براشون کاملا آشکار و روشن. مثل چی؟ اجتماع نقیضین محال است. بزرگتر بودن کل از جز. حالا اینا در حیطه عقل یا در حیطه فهم؟ ما اگر کسی فهمید که یک کلی بزرگتر از جزء است بهش میگیم تو عاقلی؟ بچه کوچکی متوجه میشود که شما یه تکه‌ای از یک نان بزرگتری رو جدا میکنید بهش میدید، درک میکنه این کلی رو. این نشانه عاقل بودن است. پس اگر شما این رو جزء بدیهیات عقلی گرفتی، یه جور مسیر رو داری میری جلو. اگر این رو جزء چیزهایی گرفتی که نشانه درک و فهم یک قانون کلی است، یه جور دیگه مسیر رو میری جلو. یه چیزی براتون از همین کتاب ماجرای فکر فلسفی بخوانم، براتون شاید جالب باشه. آقای دینانی در کتاب ماجرای فکر فلسفی در اسلام جلد 3 صفحه 426 این گونه می‌نویسه. میگه تقسیم عقل به نظری و عملی در میان مسلمانان نخستین بار توسط فارابی و به این شکل بیان شد. پس از او بزرگان دیگری در فلسفه این تعریف را پذیرفتند و نظیر او مرحوم حاج ملا هادی سبزواری در شرح منظومه. به طور کلی اختلافی که در اینجا میان فلسفه وجود دارد در مورد عقل عملی است که برخی آن را یک قوه مدرکه و بعضی دیگر قوه عامله دانستند، ولی در تعریف عقل نظری اختلاف اساسی میان ایشان وجود ندارد. میگه تو بحث عقل عملی گاهی اختلافایی که این قدرت مدرکه است یا قوه عامله، ولی در بحث عقل نظری تفاوتی نیست. همه فلاسفه این گونه میاندیشند. چگونه میاندیشیدند؟ فهم و درک معادل عقل بود. اگر ما این گونه توضیح بدیم به این معناست که نمیتوانیم درک هر انسان عاقلی رو نشانه عقل او قلمدار بکنیم. در واقع انسان عاقل ممکنه خیلی چیزها رو بفهمد، ولی شما بگید اون فهم در حیطه حسن و قبح نباشه. پس ما تا اینجا مطلق علم رو فهم نامیدیم، درک قلمداد کردیم، و حیطه ای از علم رو به طور خاص عقل گذاشتیم اسمش. توجه دارید که بحث ما اینجا بحث لفظی نیست. ما با چه مقدمه ای عقل رو این گونه توضیح دادیم و الان تفاوتش رو با تعریف عقل فلسفی بیان کردیم؟ مقدمه‌مون چی بود؟ اول آمدیم وجدان یک انسان عاقل رو دعوت کردیم، گفتیم تو اون چی رو که ازش نام عقل میگذاریم ازش چه درک میکنی؟ آیا این گزاره هایی که برای شما میخوانیم گزاره های قابل وجدانی است؟ شما گفتید بله. بله من درک میکنم، مییابم چنین تعریفی رو از هم. گفتیم اتفاقا لغت شناسان قدیم نیز همین گونه تعریف کردن، و وقتی یک لغت شناسی اومد یه تعریف متفاوتی داد، ما دیدیم چقدر فرق میکنه این تعریف. اینجا ما بعد از درک وجدانیمون و بعد از رجوع به لغت شناسی و تعاریفی که همش نشانه این بود که صاحب عقل گاهی پرهیز میکنه، گاهی اقال میزنه، گاهی برای خودش ملاحظه میکنه در اینکه کار رو انجام بده یا انجام ندهد، اومدیم این تفاوت رو یه خورده روشن بیان کردیم. و الا حواستون باشه ما رو الفاظ نبود که بگیم الان یه دعوای لفظیه، نه، اهمیت همه این بحث به همون وجدان اولیه شماست. یعنی شما میابید که دخترتون و پسرتون و برادر کوچکتون این موضوع را میفهمه، ولی شما به او نسبت عقل نمیدهید. میفهمه، اما چه چیزشو میفهمه؟ این مفهومو میفهمه، حسن و قبحشو نمیفهمه. فهمه میشه علم، میشه ادراک، من درک میکنم. یه مثال خیلی ساده، بچه من متوجه میشود که این سبد شکلات مال ما نیست، تو این مغازه که رفتیم مال این آقاست. میفهمه چی شو؟ کدوم حسن و قبح درک نمیکنه؟ این که من اگر این رو بردارم این تصرف در مال دیگریست و جایز نیست. حالا حتی به تعاریف ساده، خب حالا سوال، یه سوال تربیتی هم وسط بپرسم. خب پس این که من بهش میگم تا پولشو ندادیم شما نخور، در حالی که او احتمالاً در بعضی از سنین حسن و قبحشو نمیفهمه، خب این حرف منم که نمیفهمه که، من باید چی میگم بهش؟
نه، حسن و قبحشو نمیفهمه، ولی خود علمشو که میفهمه، یعنی اینو که میفهمه، این حرف شما رو میفهمه،
درک میکند، درک میکند، میفهمه، ادراک میکند. چه مفهومی رو؟ مفهومی رو که سلامه، مفهومی رو که این مال ما نیست، تا زمانی که مال ما نیست ما نمیخوریم. حسن و قبح تصرف در مال دیگری رو که درک نمیکنه. و البته ما او را عادت میدهیم که در زمانی که این درک رو نداره بعضی از چیزها را مراقبت بکنه، مثل همون مثالی که در مورد پوششش گفتیم. گفتیم الان این مادر است که نقش آفرینی میکند، مقید بودن مثلا به پوشاندن صورت را برای یک دختر بچه. او حسن و قبح این رو الان متوجه میشه، گاهی اوقات نه، واقعا متوجه نمیشه، ولی من او را این گونه تربیت میکنم. یک فردی که بعد از یک مدتی حجابش رو کامل گذاشته بود کنار، باهاش مصاحبه کرده بودم. من برام خیلی جالب بود که ببینم این آدم رو چه استدلالی و با چه منطقی این کار را انجام داد. حالا بگذاریم از این که نه استدلالی داشت، نه منطقی داشت، نه هیچی. یه نکته گفت خیلی برای من به اصطلاح طوفان ذهنی بود، و اون این بود که تعریف کرد از دوران خاطرات کودکیش که با استفاده از به اصطلاح تکنولوژی رسانه از فلان شبکه ها استفاده میکرده. این آدم وقتی به حد بلوغ رسید، وقتی وارد جامعه شد، وقتی سالها در جامعه زندگی کرد، به ظاهر یک سلوکی رو رعایت کرد، اما اون سنگ بنای اولیه کار خودشو کرد. آیا اختیار از اون سلب شده؟ نه، داریم با نگاه تربیتی علت شناسی میکنیم، میگیم اون گام اولیه، اون نقش اولیه که زدن در ذهنه. بنابراین خانوم ها خصوصا و البته پدران هم، و به ویژه در مورد تربیت دختران و بحث حیا، باید این قاعده رو توجه کنن که اصلا بحثی نیست که الان او این موضوع را وجدان می کند یا نمی کند. اصلا بحثی نیست که اگر او وجدان هم می کند آیا برش واجب است یا واجب نیست. اصلا بحث این نیست، بحث این است که تو جوری باید او را تربیت کنی که وقتی در مرحله میرسد که خدا همه زیبایی ها رو هم به او داده است، اون مقیدتر به پوشاندن این زیبایی ها باشه. اصلا احساس بدی پیدا کنه از اینکه روش بازه یا جوری در یه موقعیتی قرار گرفته که مردان دارن به اون نگاه میکنن، او احساس کنه که خیلی موقعیتش نافرمه، ناجوره. الان که به ذهنم مرور میکنم میبینم گاهی یه همچین تجربهی پیش آمده که بعضی از خانومها در موقعیتی قرار بوده قرار بگیرن که مثلا در جمع نامحرمان یک ابراز وجودی بکنن، دست و پاشون میلرزیده، حیا میکردن، نمیرفتن توی این موقعیت، میگفته من این موقعیت را نمیپذیرم، برای اینکه این حیا و این شرم آموخته شده، حیا و شرم مقدسی است. و فکر نکنید که حالا جامعه روانشناسی و تربیتی این حیا و شرم را مقدس میشماند. یکی از بزرگان علم روانشناسی در کتابش درباره نقد شرم بحث تربیتی مفصلی گفته. پرانتز و تذکر نسبت به این که گاهی اوقات ما اینها رو در زمان کودکی نقش خطایی میزنیم، بعد در بزرگی دنبال یک کتابی میگردیم که این رو اصلاح. پدر یکی از آقایونی که الان در قید حیاته و حالا بعضی ها شاید بشناسنش، پدرش زمانی میگفته که من خلاصه بعضی از این نلبیکی ها و نایی که تازه اومده بود و روش یه عکسایی بود کشیده بودن مثلا مینیاتوری، میگفته از اینا ما تو خونمون نمیگیریم به خاطر اینکه چشممون عادت میکنه به بی‌حیایی. اون مراقبت ها البته یه همچین فرزندانی هم که الان منشأ خیرن تو جامعه داره، اون مراقبت ها چشم عادت میکنه. حالا شما حساب کنید ما یه تابلویی داشته باشیم نشانه بی‌حیایی باشه. اینا دیگه دقتای پدر مادرانه است. والا گاهی اوقات خود بچه بعدن میگه خدایا من اختیار درسته داشتم ولی پدر مادرم هم خوب نقشی ایفا کردن در این کم حیایی من. گاهی اوقات مادر نمیتواند خودش خیلی ابراز وجود بکنه، لباس بچه رو سبک میکنه. خدا عاقبتامون بخیر. رسیدیم ابتدای قسمت سوم بحث عقلمون که میخواستیم روایاتی رو در موضوع عقل بخوانیم، ببینیم اهل بیت علیهم السلام در موضوع عقل چه میفرمونن. بنابراین تیتری که الان میتونید بزنید شواهد روایی تعریف عقل. روایت اولش رو ما در عبارت پنجممون خوندیم، برای اینکه مطمئن بشیم که جزوه هاتون هم همچین دم دست آماده است، سریع میتونین سرچ کنین ببینیم اون روایتی رو که در ذیل عبارت پنجم در بخش اول بحث عقل خوندیم یادداشت دارین ازش یا نه. ترجمه خب پس میخواین جای روایت اول رو خالی بذاریم، من کامل میخوانم برای شما. الان روایت دو رو بنویسید بعد من برم متن روایت اول رو بیارم. حدیث دوم از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. عبارت کوتاه و تقریبا ترجمه هم نمیخوام. العقل نورون، پس نور بودنش که نوره. یفرق بهی بین الحق و الباطل. بنابراین عقل یه نوریست که به واسطه اون حسن حسن و قبح قبیح کشف می شود. حسن حسن و قبح قبیح به واسطه این نور آشکار میشه. سوال: آیا این حسن و قبح ها اعتباری هن، قراردادی هن، سلیقه ای هن؟ نه. حقیقی هن. این حسن و قبح ها حقیقی هن. یه بار با یک دوستی از اساتید دانشگاه گفتگو میکردیم، ایشون گفتش که بله، بالاخره ما یه چیزایی میگیم، اونا هم یه چیزایی میگن. خب همینجوری حرف خیلی طوری نیست، کسی تو مهمونی بر نمیاشوبه. گفتم ببخشید، حالا اونا یه چیزی میگن، ما هم یه چیزی میگیم، ولی آیا فارغ از گفته های ما یک حقیقت روشنی وجود داره یا نداره؟ یعنی چی؟ ببینید، اگر با اون مرام بروی جلو و اون بحث رو شما جا بندازی، همه باورهای شما نسبی است. میگه تو به مسجد معتقدی، خب اونم به کلیسا. آغاز سخنش هم از اونجا بود که خدا رحمت کنه پدر ما یه جمله‌ای گفت، گفت آجا شما حالا اعتقادتون اینجوریه، اونا هم اعتقادشون اونجوریه. گفتم ببخشید، یک حقیقتی وجود داره، من اصلا نمیگم حق ماییم یا او، یه حقیقتی وجود داره یا نه؟ و جالبه که حدود 20 دقیقه گفتگو کردیم، حاضر به اعتراف به این سخن نشد. چون اگه اینو معترف بشه، گام بعدیش چیه شما بگید؟ گام بعدیش این است که خب اون حق، منم یا او، یکیش میشه دیگه، نسبیت از بین میره. بنابراین اگر شما داریم روایت وجود مقدس خاتم الانبیا رو میکنیم، حضرت میگن بین حق و باطل، بین خوب و بد، بین زشت و زیبا تبیین میکنه، نه به این معنا که شما اگر تهران بودیدیم زیباست، شهرستان برید زشت میشود. بالاخره هر جای یک فرهنگی داره و هر قبیله یه سبکی، نشد که، بالاخره یه حقیقت واحدی باید وجود داشته باشه. حالا اینکه من حقم یا حق نیستم، اون شرف بعدی. روایتی رو که خوانده بودیم از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، حالا چون شاید یه خورده طولانی باشه، من اول ترجمهشو میگم، اگر دوست داشتید بعد میتونید متنش هم ببینید. حضرت فرمودن عقل اقال و مانعی از جهل است. این همون حدیث یکی که عرض کرده بودم، الان اووردم حدیث رو که کامل بخونم. عقل اقال از جهل، اقال یعنی مانع، و نفس مانند خبیث‌ترین مرکب هاست. اگر بست نشود سرگردان می گردد. ان العقل اقال من الجهل. این در واقع اصلی ترین قسمتی است که مورد توجه ماست در تعریف وجود خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله. وقتی می‌فرمایند این عقل که نمیگذاره تو به سمت جهل پیش بری، یعنی این عقل است که اگر محجوبش نکنی بر تو آشکار می‌شود که این راه، راه حق است یا راه باطل. حدیث سوم از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، از پیغمبر پرسیدند مما خلق الله عز و جل العقل، خدای متعال عقل رو از چه آفرید؟ پیغمبر فرمودند خلقه ملکون، آفرینش او ملکی است. لهو رؤوسون به عدد الخلائق. این عقل به تعداد مردمان سر داره. من خلق و من یخلق و الیوم القیامه. تعداد سراش چند تاست؟ به تعداد همه اونهایی که خلق شدند و خلق می شوند تا روز قیامت. و لکل رأس وجه و لکل آدمیین رأس من رؤوس العقل. هر سری یک صورتی داره و هر انسانی سری از سرهای عقل را داراست. ولی کل آدمیین رأس من رؤوس العقل، برای سر هر آدمی یک سری از. و اسم ذالک الانسان علی وجه ذالک الرأس مکتوب. خیلی روایت جالبی است، در کتاب شریف علل الشرایع آمد. اسم هر انسانی بالا سر هر عقلی که مربوط به اوست نوشته شده. و علا کل وجهن سترون ملقا، بر هر صورتی پرده افتاده. لا یکشف ذالک ستر من ذالک الوجه حتی یولد هذا المولود. این پرده از روی این صورت کنار نمی رود تا اینکه این فرزند به دنیا بیاد، این فرد به دنیا بیاد. و یبلغ حد الرجال او حد النساء. فقط به دنیا آمدنش نیست، چون اون عقل که همون ابتدای تولد که بهش عنایت نمیشه، تا اینکه به حد مردانگی و زنانگی برسه. فاذا بلغ کشف ذلک الستر، وقتی به این حد رسید، به تعبیر ما به بلوغ عقلی رسید. می شود کسی به بلوغ شرعی برسه، به بلوغ عقلی نرسه و برعکس. این که خدا کی می خواهد عقل رو به او عنایت بکنه دست خودشه. فیقع و فی قلب هازل انسان نورون. وقتی این پرده کنار رفت، تو قلب این انسان یه نوری پیدا می شود، یه نوری می افتد. فیفهم الفریزته و سنته و الجیده و ردی. وقتی این نور رو فرد واجد شد، فریزه را می فهمد. گفتیم فریزه ها چی هست؟ اون روایت رو توضیح نمیدیم که واجباتش رو، واجبات عقلی را مییابد، سنت ها و مستحبات را مییابد که حالا راجب تفاوتش توضیح میدیم. والجید و ردی، و خوبی ها و بدی ها رو هم میفهمد. و مثل العقل فی القلب که مثل السراج فی وسط البیت. عقل در قلب مثل سراج است در خانه. و مثل العقل فی القلب، مثال عقل در قلب انسان که مثل سراج فی وسط البیت، مثل یک چراغ در وسط خانه است. چند تا نکته ذیل این روایت با هم دیگه بررسی کنیم. نکته اول و روشن و آشکار اینه که عقل با بلوغ و رسیدن به یک حدی به فرد داده می شود، که عرض کردیم این بحث بلوغ شرعی نیست، بحث بلوغ عقلی است. می دانید که در دادگاه ها یکی از حقوقدان داریم تو مجلسمون، بعضی مواقع داریم استفاده می کنیم. یکی از کارهایی که میکنند این است که بعضی از افراد وقتی میخوان چیزی رو صاحب بشن، تصرف بکنن، یا میخوان یک مالی رو از کسی بگیرن به دیگری بدن و امثال اینها، باید چک کنن در واقع اونجا بحثی نیست که آیا شما شاخصه های یک فرد بالغ جسمانی رو داری یا نه، بحث بلوغ عقلیه. خب این نکته یک. نکته دوم این است که من اینجا یادداشت کردم، در اینجا می شود از افراد بپرسیم که با توجه به مباحثی که تا اینجا مطرح شده، آیا می توانید فرق فریضه و سنت را در بحث های عقلانی بیان کنید؟ دیگه چون نوشتم مجبورم اینو بپرسم. همینجوری که داریم فکر میکنیم میخوایم قسمت اول پذیره انجام شه، چون مثل که یه عده هم تشنشون شده. بعد انشالله فکر کردین جوابشو بعد از پذیره قسمت اول با همدیگه صحبت میکنیم. صلواتی به حضرت صادق علیه السلام تقدیم بفرمایید.
Allah'a emanet olun.